خیلی خیلی از مسئله آزادی دفاع کردم. قیلان دمشقی و معبد جوهن، بعدم فضلی که یکی پدش جهم ابن سعبان ابن جهم، اونم صفات را این ازاد میگره. بعدم واصل ابن عطا و عمر ابن عبید که اینا از متفکری میگن که میشه بگن پایه‌گذار کلام اسلامی بودند. اینا میدن در صفات رفتن صفات این ذات که هم حرف صفحان ابن جهم، و در مسئله افعال انسان گفتن آزاد که مسئله معبد حرف معبد جوهنی و نمیدونم قیلان دمشق اینجوری. ولی کن این بحثا، یعنی این بحثا من که این بودست که اینا مثلا در اثر ارتباط با خارج از اسلام، بلکه چون تو قرآن همه بحثا بوده. خب این گروه عمدن یا سهوًا بحثهای استدلالی و عقلی امیری که اولین بار وسیله امیر المؤمنین علی علیه السلام طرح شده فراموش میکنند. حقیقت این است که طرح بحث‌های عقلی عمیق در معارف اسلامی اولین بار وسیله علی علیه السلام در خطبه‌ها و دعوات، دعاها و مذاکرات اون حضرت مطرح شد. او بود که اولین بار در باری ذات و صفات باری و در باری حدوث و قدم، حدوث یعنی چیزی که نبود و بود شده، قدم یعنی نبود و بود شدن، در بارش نیست. اوست که در باره ذات و صفات باری و در باره حدوث و قدم بساطت و ترکیب بسیط بودن، یعنی جز نداشتن، ترکیب یعنی مرکب بودن از اجزا، وحدت و کثرت و غیر اینها بحث های عمیقی را طرح کرد که در نهج البلاغه و روایات مستند شیعه مذکور است. اون بحث ها رنگ و بوی روحی دارد که با روش های کلامی معتزلی و اشعری و حتی کلام های برخی علمای شیعی که تحت تأثیر کلام های عصر خود بودن کاملا متفاوت است. ما در کتاب سیری در نهج البلاغه و همچنین در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم در این باره بحث کرده ایم. مورخان اهل تصنم اعتراض دارند که عقل شیعی از قدیم الایام عقلی فلسفی بوده است، یعنی طرز تفکر شیعی از قدیم استدلالی و تعقلی بوده است که تقلید محض نبوده. تعقل و تفکر شیعی نه تنها با تفکر حنبلی که از اساس منکر به کار بردن استدلال در عقاید مذهبی بود، و با تفکر اشعری که اصالت را از عقل می‌گرفت و اون را تابع ظواهر الفاظ می‌کرد مخالف، و معایرت با تفکر معتزلی نیز با همه عقل گرایی اون مخالف است. زیرا تفکر معتزلی هرچند عقلی است ولی جدلی است نه برهانی. این که حالا دیگه برادرها یه لحظه منطق و فرق بین جدل و برهان چیست اون وقت باید. ما در درس های کلیات فلسفه فرق حکمت مشائی و حکمت اشراقی و حکمت ذوقی و حکمت جدلی که اشعری و معتزله کلامی را روشن کرده ایم و به همین جهت است که اکثریت قریب به اتفاق فلاسفه اسلامی شیعه بودند. حیات فلسفی اسلامی را فقط شیعه حفظ کرده است و شیعه این روح را از پیشوایان خود دارد، خصوصا پیشوای اول امیر المؤمنین علی علیه السلام. فلاسفه شیعه فلاسفه شیعه بدون این که فلسفه را به شکل کلام در آورند و از صورت حکمت برهانی به صورت حکمت جدلی خارج سازند، با الهام از وحی قرآن و افاضات پیشوایان دینی عقاید و اصول اسلامی را تحکیم کردند. از این رو اگر ما بخواهیم متکلمین شیعه را برشماریم و مقصودمون همه کسانی باشند که در عقل در باره عقاید اسلامی شیعه تفکر عقلی داشتند، هم جماعتی از راویان حدیث و هم جماعتی از فلاسفه شیعه را باید جزء متکلمین بشماریم، زیرا چنان که گفتیم انجام دادند. اما اگر مقصود ما از متکلمین جماعتی باشند که تحت تأثیر متکلمان معتزلی اشعری به حکمت جدلی مجهز بودند، ناچار گروه خاصی را باید مورد نظر قرار دهیم. ولی ما دلیلی نمی‌بینیم که تنها اون گروه را مورد توجه قرار دهیم. این چون مخانیان که حکم مثل شاید بعضی ها مثل شیخ الرئیس را، مثل خواجه نصیرالدین طوسی را، مثل علامه حلی را، اینا را مثلا جز متکلمین نشمردن. توجه میکنید؟ و این چون میخواد بگید که مثلی که بعضی ها خیال میکنن که اگر تنها جدل ملت باشه، وقت فقط اونایی که حکمتشون حکمت جدلی بود، ما اونا بگیم متکلم، و اونا که این طرز نبوده بلکه از راه برهان مطالب میخواستن اثبات کنن، اونا رو متکلم نخوانی. درستم؟ اما ما همچی قولی هم ندیم. ما دستیاتی گفتیم ملت علم کلام این است که دو عقایدی که ما مباسه نظر اسلام داشته باشیم اینا رو بخواهیم اثبات کنیم و دلیل برطرفش بیاریم. بنابراین اینا که ازراح برهان عقلی نه جدل وارد میشن، اینا ما به طریق اولا باید اینا را متسلم بگویم. به قولشون که ولی ما دلیلی نمیبینیم که تنها اون گروه خاص را مورد توجه قرار بدیم. بگذاریم از بیانات ائمه اطهار علیهم السلام در باره عقاید که به صورت خطبه و روایت و دعا در دست است، در میان مؤلفان شیعی اولین فردی که مورد عقاید در مورد عقاید کتاب تألیف کرد علی ابن اسماعیل ابن میثم تمار است. میثم تمار خود حالا یا میثم باید گفت یا میثم نمیدونم، مردی خطیب سخنور بود و از صاحبان سر امیر المومنین علیه السلام محسوب میشود. علی ابن اسماعیل نواده این مرد بزرگ است. این مرد معاصر عمرو ابن عبید و ابوالحزیل الله از متکلمان معروف اول قرن دوم و از پایه‌گذاران طبقه اول کلام معتزلی در میان اصحاب امام صادق گروهی هستند که خود امام صادق علیه السلام آنها را به عنوان متکلم یاد کرده است، از قبیل هشام ابن حسن، هشام ابن سالم، عمران ابن عیان، ابو جعفر احول معروف به مؤمن الطاق، قیس ابن ناصر و غیره هم. در کتاب کافی داستانی از مباحثه این گروه با یکی از مخالفین در حضور امام صادق علیه السلام که موجب نشاط خاطر امام شده بود نعم کند. این طبقه نیز در نیمه اول قرن دوم هجری می‌زیستند. این گروه پرورش یافته مکتب امام صادق علیه السلام بودند و این خود می‌رساند که ائمه اهل البیت علیهم السلام نه تنها خود به بحث تجزیه و تحلیل مسائل کلامی می‌پرداختند، گروهی را نیز در مکتب خود برای بحث‌های اعتقادی تربیت می‌کردند. هشام ابن الحکم هم همه برجستگیش در علم کلام بود، نه در فقه یا حدیث یا تفسیر. امام صادق علیه السلام او را که در اون وقت جوانی نوخط بود از سایر اصحابش بیشتر درامی می‌داشت و او را بالا دست دیگران می‌نشاند. همگان در تفسیر این عمل اتفاق نظر دارند که این تدلیل ها فقط به علت متکلم بودن هشام بوده است. امام صادق علیه السلام با مقدم داشتن هشام متکلم بر ارباب فقه و حدیث در حقیقت می‌خواسته ارزش بحث‌های اعتقادی را بالا برد و کلام را بالا دست فقه و حدیث بنشاند. بدیهی که این گونه رفتارهای ائمه اطهار تأثیری به سزا داشته در ترویج علم کلام و در این که عقد شیعی از ابتدا عقد کلامی فلسفی گردد. حضرت رضا علیه السلام شخصا در مجلس مباحثه‌ای که معمون از جمع متکلمان مذاهب تشکیل می‌داد شرکت می‌کرد و به مباحثه می‌پرداخت. صورت این جلسات در متن کتب شیعه محفوظ است. خب عرض کنم که می‌خواید شما دیگه بقیه‌ش رو خودتون بخونید، درس هشتم فردا شد، اینا دیگه چیز از رو ما بخونیم نداره. بس
بسم الله الرحمن الرحیم. درس هشتم مربوط بازم به شیعه، ولی قسمت دوم از بحثایی که مربوط به شیعه است. در این درس لازم است اجمالی از نظریات شیعه را در مسائل کلامی رائج میان متکلمین اسلامی بیان کنیم. از کنم مسائل کلامی که همون مسائلی که راجع به چیزایی که ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم، و بعضی مسائل از این جور مسائل رائج بود، یعنی رواج داشت، مطرح بود، دربارش بحث بود، اینا رو میگویم مسائل رائج، رائج بین متکلمین. وقت مثلا راجع به جبر و اختیار و توحید در ذات و عدل الهی و حسن و قبح و نمیدونم اینطور چیزا که اینا مسائل کلامی رایج بود، در بحث های گذشته معتزله چه می گفتند و اشاعره چه میگفتن، اینها بحث شده است. حالا ما اینجا مثلا در این مسائل رائج آیا متکلمین شیعه چه میگفتن، باید یه مختصری بحث کنیم که به قول ایشون میگه در این درس لازم است اجمالی از نظریات شیعه را در مسائل رائج میان متکلمین اسلامی بیان نماییم. قبلا ضمن تشریح مکتب معتزله گفتیم که معتزله پنج اصل را که عبارت بود از توحید، که اینم شرح داده بودیم، یعنی توحید صفاتی، عدل، وعد و وعید، منزلت بین منزلتین، امر به معروف و نهی از منکر، ارکان مکتب خود می شمارن مذهب معتزله. و گفتیم که امتیاز این پنج اصل از سایر اصول معتزله به این است که اینها مختص مکتب اعتزال و مایه این امتیاز این مکتب از مکاتب مخالف به شمار می رود. بله، اصول دین و مسائل کلامی که خیلی است. چطور شد که این پنج اصل زیر بنای مکتب معتزله شد؟ برای که در این پنج اصل است که یک گروه اعتقادی رو تشکیل میدن غیر از گروه اشاعره و غیر از گروه شیعه، که امتیاز این پنج اصل از اصول دیگر این است که این پنج اصل اسباب امتیاز مکتب معتزله از مکتب‌های دیگر است. نباید پنداشت که این پنج اصل نزد معتزله از اصول دینند و باقی همه فروع دینند، که اینان مثلا گفتن پنج اصل، میخواستن بگن دین یه اصولی دارد یه فروعی دارد و این پنج اصل اصول دینه. نه، اینو نمیخوان بگن. میخوان بگن که ما مشخصات مکتبیمون عبارت است از این پنج اصل. توجه میفرماد یا نه؟ یه دفعه است که میگم اینا پنج اصل دین است، غیر ای فروع دین است. نه، اینا میخوان بگن ما مکتبمون استوار برای پنج اصل است. اینطوری علماء شیعه نیست، نه ائمه شیعه، علمای شیعه از قدیم الایام پنج اصل را به عنوان اصول خمسه تشیع معرفی کردند، که این همطور که یادتون هست ما از بچگی که یادمون میدادن میگفتن اصول دین چند است؟ پنج تا: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد روز قیامت. اینا رو میگفتن جزء اصول دین است، که این از حالا بگویم ائمه ما فرمودن که اصول دین پنج است. نه، تو فرمایشات ائمه نیست. نمیخوام بگم حالا علما خلاف ائمه فرمودن، نه، این جمع آوری و این که ما پنج چیز را جزء اصول دین حساب کنیم باقی را جزء فروع دین، اینو علمای شیعه بعد از اون که خواستن علوم اسلامی رو دستبندی کنن مطالب اسلامی، وقت یه قسمشو گفتن اصول دین است، یه قسمشو فروع دین، میگن مثلا طهارت و نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و مثلا تولا و تبرا که اونم اختلاف میکنن که آیا این جزء اصول دینه یا جزء فروع دینه. این علما تو تقسیم بندی یا خودشون که خواستن جمع بندی کنن مطالب اسلامی رو این جور ادعا کردن، لطفا بدید که ایشون میگد علما شیعه نیست نه ائمه شیعه از قدیم الایام پنج اصل را به عنوان اصول خمسه تشیع معرفی کرده اند و آنها عبارت است از توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. معمولا گفته می شود که این پنج اصل از اصول دینند و باقی همه از فروع دین. معمولا اینجور تو زبونا هست. قهرن اینجا این پرسش پیش می آید که اگر مقصود از اصول دین اصولی که به ایمان و اعتقاد به آنها شرط مسلمان بودن است، خوب لطف فرمایید. آیا مطهری اینجا میخوان یه تحقیق بکنن که کأنه ما استنتاق میکنیم ای آقایونی که اومدن گفتن پنج اصل از اصول دین است باقی دیگه از فروع دین است؟ ما میپرسیم این پنج اصل از اصول دین است یعنی اگر معتقد بهش نباشیم کافریم؟ این است مقصود؟ اگری باشد درست نیست، برای که مسلمون بودن به دو تا چیز است. یکی شهادت الله اله الا الله، یکی هم اشهد ان محمد رسول الله. محمد محمد که ای هم تو روایات است که هم به همه مضمون که الاسلام شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، توجه کن وقت تو روایات هم دارد بهی حقنت دما و علیه جرت المناکه و المواریز. کسی که این دو اقرار رو داشته باشه دیگه مسلمون حساب میشه، دیگه خونش هدر نیست، مالش محترم است، بدنش پاک است. اگه مرد مباز مثلا غسلش داد، کفنش کرد، بهش نماز خون تو قبرستون مسلمونا خاکش کرد، مثلا میشد بهش زن داد، زن مسلمون بهش ازدواج کنه اشکالی نداره، میشد ازش دختر گرفت ازدواج کرد و اینطور چیزا. همینقدر که یک کسی این معنا رو قبول داشته باشد، یکی شهادت به لا اله الا الله، یکی هم شهادت به رسالت پیغمبر اسلام، این مسلمان است و پاک هم هست و تو مسجد هم حق داریم بیذاریم بیاد. حالا این میخواد امامت علی ابن ابی طالب و بعد از پیغمبر قبول داشته باشد، میخواد داره نداشته باشد. پس ای آقایونی که میگن ای پنج تو از اصول دین است یعنی اگر نداشته باشیم کافریم، نه ای درست نیست، توجه کرد، برای که اسلام به دو تو چیز محقق میشه. وقت واقع دیگه مثلا ما با اهل تسنن همه ایمون جز فرق کیا حساب میشیم؟ ای گفتید مسلمان دیگه، مسلمان. ما شیعه نه اهل تسنن ما رو یهودی حساب میکنن نه ما اونا رو. چرا؟ برای که در این دو رکن اسلام، یکی شهادت به یگانگی خدا، یکی هم شهادت به رسالت پیغمبر اسلام، وقت لذا ما همه مسلمانیم. منتهاش این اختلاف درون گروهی است ما داریم که به این معنی ما در بعضی شاخه ها مثلا فرض گیر که به ما معتقدیم که بعد از پیغمبر خلیفه بلافصلش حضرت امیرالمومنین است، اونا میگن نه مثلا. اما به در این که همه دوتا شهادت رو قبول داریم شریک. آیه مطهره فرمود اگر ای از اصول دین حساب کردن، یعنی از اصول مسلمونگی که اگر نداشته باشیم همیشه مسلمون نیستیم، نه ای بخصود نمیشد باشد. لطف فرمود اما اگر چنون چه مقصودشون این باشد که از امور اعتقادیه که ما باید بهش معتقد باشیم، نه خیلی چیزا دیگه هست که باید بهش معتقد باشیم، به ملائکت الله، به کتابهای آسمانی اینا، حالا از رو کتاب بکنیم. میفرماد که این پرسش پیش می آید که اگر مقصود از اصول دین اصولی است که ایمان و اعتقاد به آنها شرط مسلمان بودن است، پس دو اصل بیشتر نیست، یعنی توحید و نبوت مفاد شهادتن، یعنی آنچه که استفاده میشه از دو تا شهادت، یکی شهادت به لا اله الا الله، یکی شهادت به رسالت پیغمبر، مفاد شهادتن همین دوتاست و بس. تازه شهادت دوم مربوط به نبوت خاصه است. این هم شما توجه کنید، ما یه نبوت عامه داریم که ما بحث میکنیم که خدا رحمتش و لطفش اقتضا دارد که بشر را بلا تکلیف نگذاره و تنها به خلقت ما خدا قناعت نکرده سو نمی کند، بلکه هادی و رهنما هم برامون می فرسته فرستاده. اینا اسمش رو داریم نبوت عامه. توجه اینو با کی بحث داریم؟ با کسایی که احتمال بدن که شاید هم گفتن که نه خدا دیگه به عقل خودمون وامون گذاشته است و دیگه ما پیغمبر نمیخوام و بر خدا فرستادن پیغمبر لازم نیست. نه ما میگویم لازم هم چطور هست. این اسمش میگویم نبوت عامه، که مثلا یهود هم با ما در این جهت موافق هست، میگن خدا پیغمبر فرستاده. اما یه بحث دیگه نبوت خاصه، ما در خصوص شخص محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله ما صحبت داریم که ایشون هم یکی از انبیاء الهی بوده و خاتم انبیاء هم بوده. این نبوت خاصه، توجه کردی؟ و حالا ایشون میگه که تازه شهادت دوم مربوط هست به نبوت خاصه، که میگم اشهد ان محمد رسول الله، که اگر ما قبول کردیم که خدا باید پیغمبر داشته باشه اما نرسوندیم تا پیغمبر آخر الزمان، ما جزء فرقه های مسلمان نیستیم. چرا مسیحی ها رو ما مسلمان حساب نمی‌کنیم؟ برای که اینا از حضرت آدم همچی انبیا رو پذیرفتند و پذیرفتن تا به حضرت عیسی که رسید، بعدی شد چطوره؟ نپذیرفتن. یهود مثلا از حضرت آدم گرفته قبول کردن تا به حضرت موسی، ولی از حضرت موسی که بگذاریم نپذیرفتن. پس اینا اصل نبوت رو قبول دارن اما نبوت خاصه را قبول نکردن. او ظاهرن از بحثمون این سوال خارجه. او کلمه مسلم یعنی تسلیم خدا، خلاصه الاسلام هو تسلیم و تسلیم هو الافرار و الاقرار. اینها حالا این سوال شما خوب است اما از این بحثمون بیرون میریم و اینا، که آیاتی داریم که حواریین حضرت عیسی هم گفتن نحن له مسلمون اینطور چیزا. این با اینکه اونا هنوز زمانش و زمان پیغمبر اسلام نبوده است اینا، نه ای اسلام مقابل یهودیت مقابل نصرانیت، ای اسلام که اسم دین ماست، این اسلام متقدم به دو چیز است، یکی به شهادت به یگانگی خدا، یکی هم شهادت به رسالت پیغمبر اسلام. که او اسلام در زمان پیغمبر اسلام، وقت مثل علی ابن ابی طالب که پیغمبر اسلام قبول کرد، اونا هم چکام کردن؟ قبول میکردن. این اسلام به این معنا که دینه، این دینه به خصوص. خب حضرت میگوید که نبوت عامه یعنی نبوت سایر انبیا، او از محتوای شهادتن خارج است، و حال اون که جزء اصول دین است و ایمان به اون لازم است، نبوت همه و ایمان به اون لازم است که نبوت همه انبیا است. اگر ای احتمال که این آقایونی که گفتن از اصول دین است، این پنج تا، یعنی اگر نداشته باشیم جزء اسلام نیستیم، که همطور که شرط دادیم درست نیست، بلکه او دوتا شهادت رو با بدهیم جزء مسلمان ها هست. اگر حالا یه احتمال دیگه، مقصود از اصول دین اصولیست که از نظر اسلام جزء امور ایمانی و اعتقادی است، نه امور عملی. آخه ما یه جور اعمالی داریم و یه جور دیدهایی داریم. ما دیدمون این است که خدا هست، خدا عالم قادر حی قیوم، خدا پیغمبر دارد، قیامت هست، ملائکه هست، بهش هست، جهنم هست، ثواب و عقاب هست. اینا دیدهایی است که ما داریم. اینا دیدهایی است که کی به ما داده؟ ای گفتی اسلام. پس ما اولا تا حالا که بحث میکردیم، شما نیم باز حاضر جواب باشید؟ در همه وقت من والا اینقدر شرط دادم که شاید علاوه بر سر خودم سر شما رو هم درد آوردم. اینطور نباشه. میگه ما نگفتیم دین سه بخشه، مگه اینا ما چند دفعه گفتیم؟ خب دین بالاخره یه جور اموری را به ما ارائه داده به عنوانی که ما معتقد بهش باشیم. دیده خدا هست و نمیدونم خدا عالم است و خدا قادر است، این نه نماز است نه روز است، این عمل نیست، این چی چیه؟ اعتقاده. اینا رو کی به ما داده؟ اسلام و دین. توجه کردی؟ منتش علم کلام خواهد همینا رو سر اثبات کنی. یعنی ما چقدر گفته اینطور علم کلام بخواد همینا رو سر اثبات کنه. وقت اینا که میگن این پنج تا از اصول دینه، اگه بخوام بگن یعنی از او اموری که ما واسه اعتقاد داشته باشیم، میگویم قبول داریم که از اموری که باید اعتقاد داشته باشیم. اما امور اعتقادی نه تنهایی پنج شد، خیلی دیگه هم چطوره هست اینا، که اگه منظورشون از اصول دین بودن یعنی از مطالب اعتقادی، خب خیلی سیوه از مطالب اعتقادی. چطور شد همه پنجته رو ذکر کردن؟ ببینید اگر مقصود از اصول دین اصولیست که از نظر اسلام جزء امور ایمانی و اعتقادی است نه امور عملی، برخی وقت اشکالش اینه که برخی امور دیگر نیز خود در خور امور ایمانی است، مانند ملائکه که در قرآن تصریح شده که به وجود ملائکه باید ایمان داشت. و آیه آخر سوره بقره، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله، که این مضمونش نیست که خود این رسول ایمان دارد با اونچه که بر نازل شده است، و مؤمنون هم ایمان دارن، و همگی کلون آمن. این عرض کنم که در این قرائت قرآن که میکنید خیلی ها وقف میکنن به سر آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی من ربه، بعد میگن و المؤمنون کلون آمن بالله. ظاهرا این وقف اینجا درست نیست، باید و المؤمنون هم عطف کرد که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی و المؤمنون. رسول ایمان دارد به اونچه که بهش نازل شده است از طرف پروردگار، و مؤمنون هم ایمان دارد. وقت بعد میگویم کلون، این کلون یعنی کل اینا که گفتیم، اینا که گفتیم که یکیش رسول یکی هم مؤمنین، کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. که اگر بعضی به ما تهمت بزنن یا به پیغمبر اسلام تهمت بزنن که ای عیسی رو قبول ندارد، ای موسی رو قبول نداره، نه والله به کی بگه قسم که اینجور نیست. کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسم رسله. ما اینجوری زبان حالمونه که ما بین احدی از انبیا فرق نمیگذاریم. خب حالا به قول های مطهری اینجور میخواد بفرمان که اگر اصول دین یعنی چیزایی که از نظر دین ما باید بهش معتقد باشیم، خب منحصر به پنج اصل نیست. پس فرمودی ما میگه که خیلی چیزا در خور امور ایمانی است، مانند ملائکه که در قرآن تصریح شده که به وجود ملائکه باید ایمان داشت. به علاوه خب اگه بنا شد که خود ما این اصول دین یعنی چیزایی که باید بهش ایمون داشت، وقت چطور شد میونه همه صفات خدا ما عدل رو بگیریم و بگیم بهش باید مگه به عالم بودن خدا ما نیم باست معتقد باشیم؟ باید معتقد باشیم یا نه؟ اینو جواب صریح نیم ده میباید معتقد باشیم. من میخوام بینم شما درسا ما رو در اصلا رو دون اقر میگذارد یا نمیگذارد، یا هی خارجان دستور میفرماید که توضیح بده نداد آخر. بله خب حالا ما اگر شک داشته باشیم خدا عالم است یا عالم نیست، ایمونمون درسته؟ نه. شک داشته باشیم خدا قادر است یا قادر نیست، ایمانمون درسته؟ نه. پس اینا باید بهش ایمون دار. پس اگه مقصود از اصول دین یعنی اموری که ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم، منحصر به پنج اصل نیست، وقت مثلا از این طرف تو صفات خدا بگردیم عدل رو پیدا کنیم و بگویم که از اصول دینه، پس اینم نمیشد مقصود باشه. به قولشون میگه به علاوه صفت عدل چه خصوصیتی دارد که تنها این صفت حق در حوزه امور ایمانی قرار گرفته است و سایر صفات حق از قبیل علم، حیات، قدرت، سمیعیت، سمیمیت غلطه، سمیعیت، سمیع است و بصیرت، سمیع یعنی شنوا، سمیعیت، بصیرت، اینا در خارج از حوزه ایمان قرار گرفته است. اگر ایمان به صفات خدا لازم است به همه صفات باید ایمان آورد، و اگر لازم نیست به هیچ صفت نباید ایمان داشت. پس نه اوجور نه ایجور، ما میخواییم این حرف رو بفهم که از بچگی دهنمون گذاشتن که اصول دین پنج است، درست هم گفتن، اما ما حالا داریم رو معناش فکر میکنیم که این از اصول دین است یعنی چه. اگه بگوی از اصول دین است یعنی اگه معتقد نماشیم مسلمون نیستیم، این اشتباه است، بلکه شهادت هایی که قبول داشته باشیم مسلمانیم. به همین دلیل که عامه اهل تسنن هم از فرقه های مسلمان. اگر اصول دین است یعنی از اموری که باید بهش ایمان داشته باشیم، خیلی چیزا از اصول باید بهش ایمان داشته باشیم. چطور شد این پنج تا شد و تو پنج تا تازه تو صفات خداوند چطور شد خصوص عدل جزء اصول شد؟ پس نه اون نه این، وقت پس چی است؟ فرمان حقیقت این است که این اصول پنجگانه فوق از اون جهت به این صورت انتخاب شده که از طرفی معین اصولی باشد که از نظر اسلام باید به اونها ایمان و اعتقاد داشت، که هم از اموری که باید اعتقاد داشت، هم از مشخصات مکتبیه. خب لطف فرمایید که از این جهت که از اصول ایمانی است، خب ملائکه و نمیدونم این هم جزء اصول ایمانی بود، اما نه، هم از اصول ایمانی باشد، هم مشخص مکتبی باشد. یعنی ما به داشتن این عقیده به این پنج چیز برای خودمون فرقه ای خواهیم شد که از معتزله ما جدا هستیم، از اشاعره هم ما جدا هستیم. مثلا اگه بالا اینجا میگفتیم که عدل چه خصوصیت داره، میگویم برای اینکه عدل را چون اشاعره که غالب اهل سنت رو تشکیل میدن منکر بودن، و ما میخوام بگویم ما جزء اون فرقه ها نیستیم، میخوام بگویم ما خدا را عادل میدونیم. یا مثلا امامت ما را جدا میکنه هم از معتزلی ها هم از اشعری ها. از این جهت پس ما یه مکتب خاصی شدیم به اعتبار این پنج اصل است. معادم از این جهت که از امور ایمانی است، توجه کرد که ما این پنج تو از امور ایمانی مجموعه و خصوص یعنی باقی چیزی را باید اعتقاد داریم، اما ما را مکتب جدایی میکنه مثلا از باب عدل و این هاست. حقیقت این است که اصول پنجگانه فوق از آن جهت به این صورت انتخاب شده که از طرفی معین اصولی باشد که از نظر اسلام باید به آنها ایمان و اعتقاد داشت، و از طرف دیگر معرف و مشخص مکتب باشد. اصل توحید و اصل نبوت و اصل معاد سه اصلی است که از نظر اسلام لازم هم معادم که شما چیز کرد که این سه اصل در مسلمون بودن ما دخالته، چون نمیشد اعتقاد به نبوت باشد و اعتقاد به معاد نباشه. یعنی ایمان به اونها جزء اهداف اسلام است، و اصل عدل معرف مکتب خاص تشیع است. عدل اگرچه جز هدفهای ایمانی نیست، یعنی با اصل علم و حیات و قدرت حق تفاوتی ندارد، ولی جز اصولی است که دید خاص تشیع را نسبت به اسلام نشان می دهد، که تشیع مثلا خدا را عادل می دونه. اصل امامت از نظر شیعه دارای هر دو جنبه است، هم یعنی هم داخل حوزه ایمانیات است و هم معرف و مشخص مکتب است. این که گفته شد مخاطر امشب بحث باشه. سلام.